أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله 394 جهت اولای از بحث این بود که شخصی که نتوانست روزه هفتم و هشتم و نهم رو روزه بگیره، یعنی ثلاثت ایام حج را بر این سه روز تطبیق بکنه، این شخص اگر روز هشتم و نهم را روزه بگیرد، هر چند روز دهم روزه نمیگیره و تا ایام تشریق روزه نمیگیره، اون روز آخر را، روز سوم را به بعد ایام تشریق بگذارد، این هم به این کیفیت هم تکلیف ثلاثه در حج محقق میشه، ثلاثه در ایام در حج محقق میشه و این نحوه از تفریق صحیحه، ولو توالی حفظ نشده، تفریق پیدا شده بین دو روز به روز سوم تفریق پیدا شده، ولی این تفریق مانعی نداره و کافی هست در مقام امتثال. این جهت اولای از بحث اینه. خب دلیل بر این حرف اونی که ادعا شده بود این بود که بله در مشهور قائل به این هستن، بلکه ادعای اجماع در بین هم شده. حالا اگه دیروز گفته شده که مرحوم ابن ادریس قائل به خلافه، نه، ابن ادریس هم گفتن از کلام ابن ادریس هم اجماع استفاده میشه، قائل به خلاف نیست، بلکه ایشون هم جزو همین مشهوره، بلکه در کلام او هم ادعای اجماع شده. حالا از جهت دلیل بر این مطلب، این مدعا در این جهت اولا مستند بود به دو تا روایت، یکی روایت عبدالرحمن بن حجاج، یکی هم روایت یحیای ازرق. آیا این دو تا روایت می تواند مدرک برای این حکم و ادعا قرار بگیره یا نه؟ خب باید این دو روایت برای مدرک قرار گرفتن، باید خودشون دلیل معتبر حساب بشوند و معارض هم نداشته باشند. اگر هر دو مرحله تمام بشه، اینها مدرک برای حکم قرار میگیره، ولی اگر در مرحله اول دلیل معتبر نباشند، من حیث و سند او دلاله نقص داشته باشند، یا مرحله اول را تمام کردیم، در مرحله دوم تعارض پیدا بکنه با روایات دیگر، خب نمیتوانن مدرک برای حکم قرار بگیره. در قسمت مرحله اول که یکی از این دو روایت که روایت یحیای ازرق بود، من حیث و سند مشکل او قابل حل بود، روی این حساب بحث منتهی شد به مرحله دوم که آیا در مقابل این دو روایت، روایت معارضی داریم یا نداریم. ادعا شده که در اینجا روایاتی هست که برخلاف این دو روایت هست، ببینیم اون با اون روایات چجور باید جمع بکنیم. اون روایت اولی که خونده شده به عنوان معارض، صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود که در اون صحیحه اینطور اومده بود که اگر شخص در سؤال عبدالرحمن بن حجاج در فقره اخیر سؤالش این بود که فإن فاته صوم هذه الأيام چیکار بکنه، این سه روز هفتم و هشتم و نهم را مجموعا نتوانست روزه بگیرد چیکار کنه، نتوانست از روز هفتم در حقیقت شروع بکنه چیکار بکنه. امام فرمود روز هشتم رو روزه نگیره، روز عرفه را هم روزه نگیره، بذاره برای بعد ایام تشریق. این روایت عبدالرحمن حجاج که من حیث سند تمام بود، این یه روایت بود. حالا کلام در این بود که مدلول این روایت چیه، آیا قابل جمع با اون روایات دیگه، با اون دو روایت یحیای ازرق و خبر عبدالرحمن بن حجاج هست یا نه. این یک روایت بود. حالا ولی و مثل همین روایت هست روایتی که در صحیحه ایست که در باب 46 بارشه، اونم به همین صورته که بله حدیث سوم از باب 46 کلینی، از ابی علی اشعری، از محمد ابن عبدالجبار، از صفوان ابن یحیی، از عیسی ابن قاسم، از ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن متمتع یدخل یوم الترویه و لیس معه حج. امام علیه السلام در اینجا فرمود فلا یصوم ذلک الیوم ولا یوم عرفه، این روز هشتم رو روزه نگیرد. از جهت موردی به سمون میشه روز هشتم رو روزه نگیرد و روز عرفه رو روزه نگیره. یتسحر لیلت الحسبه، لیلت الحسبه که قبلا گفته شده، یعنی یوم النفر، اون شب نفر، اون سحری بخورد و اون روز رو روزه بگیره. فیصب صائما وهو یوم النفر و یصوم یومین بعده، یوم النفر رو دو روز بعد رو روزه بگیره. خب اینم روایت عیسی ابن قاسم هم همین مضمون از او استفاده میشه. خب بله، کلام در این بود که بین این مضمون روایت عبدالرحمن بن حجاج و اون چیزی که در روایت بله به همین طور در روایت مضمون روایت ایس صحیح ایس در مقابل روایت یحیای ازرق چجور جواب داده بشه. خب این را یک جواب اونی بود که در کلام مرحوم شیخ به او اشاره شده که بله مرحوم شیخ فرموده بود که این تعبیر در روایت عبدالرحمن بن حجاج هم می شود در صوم یوم الترویه منفرد، یوم العرفه منفرد، نه دوتای با هم. خب وقتی که این نشه معلومه با اون روایت قبلی تنافی نداره. این اصل ادعا بود. مرحوم آقای خویی هم فرموده که این جمعی که مرحوم شیخ در اینجا انجام داده جمع متینی هست، تقریب و به اصطلاح شاهد به توضیح این جمع عبارت از اینه که حرف لا گفتن در علمای ادب، گفتن حرف لا اگر تکرار نشه در جایی که نسبت به متعدد نفی وارد بشه و لا وارد بشه، اگر یک لا اومده باشه بر متعدد، در اینجا متفاهمه از کلام نفی مجموع هست، نفی مجموع هست. مثلا اگه بگن که لا تجالس زیدن و امرن، لا تجالس زیدن و امرن، که اینجا لا به کار رفته برای نف ولی تکرار نشده، زید و ام در کنار هم اومدن، لا به وسطشون قرار نگرفت، اینجا متفاهم از کلام اینه که ما هو الممنوع مجموع این امرین هست. ولی اگر لا تکرار شده باشه، بله لا تکرار شده باشه، متفاهم از کلام اینه که هر کدوم از اینها به انفرادی متعلق نهی هستند. در همون مثال لا تجالس زید و ام، اگه بگوید لا تجالس زیدن ولا تجالس امرن، لا تجالس زیدن ولا تجالس امرن، از این تعبیر استفاده میشه که بله که به صورت مستقل هم اگر شخص مجالست داشته باشه، با هر کدوم از اینا مجالست داشته باشه، این اصطلاح ممنوع هست. عبارت لا تجالس زیدن ولا تجالس امران معناش اینه که زید به انفراده و ام به انفراده مجالسه با اینها مورد نهی هست. و بله این که به انفراده مورد نهی هستن اطلاقش اختزا میکنه که بله اطلاقش اختزا میکنه که هم در حالت انفراد هم در حالت انضمام هر دو مورد نهی باشه. یعنی اون جایی که داره لا تجالس زیدن و لا تجالس امرن، دیگه این یعنی در حقیقت اینه که زید به تنهایی هم مورد نهیه، امر به تنهایی مورد نهیه، این معنیش نه اینکه نهج فقط اختصاص داره به تنهایی، نه، اطلاقش میگیره اگه با هر دو مجالست داشته باشه، اینم یکی از مصادیق ممنوع هست در این عبارات. اونی که چون هر کدوم از اینا به انفرادهی و مستقلن مورد نهج قرار گرفتن، وجود انفرادی کل منهما ممنوع هست، ولی وجود اجتماعیش هم به اطلاق، به اطلاق نه اینو میگیره، برخلاف جایی که نه تکرار نشده باشه، لا تکرار نشده باشه. اگه بگه لا تجال زیدن و امرن، بدون لا بگه، لا تجال زیدن، نگوید ولا امرن، بگو لا تجال زیدن و امرن، یعنی ما هو المجموع خصوص اجتماع. اگه انفرادی باشه اینطور نیست. خب وقتی که اینطور، بس در مواردی که لا تکرار بشه، اونی را که مورد توجه هست در حقیقت انفراد کل از این دوتا فرده. بر این اساس در محل بحث هم در روایت عیس و در روایت عبدالرحمن حجاج عنوان اینه که یوم ترویه روزه نگیر، روز عرفه هم روزه نگیر. این دلالت میکنه بر منع از، بله، منع از انفراد، منع انفراد رو در حقیقت دلالت داره. وقتی اما اینکه این دوتا رو با همدیگه در کنار همدیگه قرار بده، این هم مورد من باشه، این شامل این مورد نمیشه. بله، شامل ذم یوم ترویه به یوم عرفه نمیشه. این در بله هر دو یه جا جمع کرد در اونجا فرموده که به اطلاق شاملی میشه. به حالا عرض میکنه این به اونجا در از جهت عبارت معتمد اینه که میگه به اطلاق شاملی میشه. در این قسمتی که میگه بر اون اساس این عبارت لا تصوم یوم الترویه و یوم العرفه، اگه همون قاعده اینجا تطبیق بشه، باید عبارت اینجور بشه که این در حقیقت نهی میکند از صوم یوم العید، صوم یوم الترویه به انفراده، یوم عرفه به انفراده و اجتماع ما، از هر سه اینا من میکنه. اطلاقش اینه طبق اون قاعده کلی تطبیق هم باید اینجور بگه، ولی در عبارت محتمل این نیست. در عبارت اینه که اونی که در اینجا از روایت استفاده میشه، من فقط شامل صورت انفراد میشه، شامل صورت ذمیمه نمیشه. عبارت دارم اصول دارم مقابل توجیه هست. توجیهش به اینه که نه، این در اینجا این به اطلاقش دلالت داره دیگه، به اطلاقش دلالت داره که یوم عرفه به انفراده نمیشه، یوم ترویه به انفراده نمیشه، این دوتا معنم نمیشه دیگه، این دوتا معنم نمیشه. ولی اون روایت یحیای ازرق، اون در خصوصی که جایی که این دوتا با هم باشه، گفت میشه دیگه. در این حساب اگر ما مضمون لا تجالس زیدن ولا امرن را به نحوه بگیم، جوری که هم انفراد هم انضمام هر دو رو شامل میشه، ما در روایت عیسی و روایت عبدالرحمن لولا روایت یحیای ازرق باید میگفتیم که همه اینها ممنوع هست، حتی انضمامش هم ممنوعه. ولی چون روایت یحیای ازرق از این سه تا فرد یه فردش رو تصحیح کرده دیگه، اون جایی که ترویه و عرفه با هم دیگه باشه رو تصحیح کرده، خب این اطلاق داشت در خصوص این که وارد نشده بود. ما گفتیم بلکه ظهورش در همون اون قسمت اصلیش انفرادیه، این اطلاقش انضمامی را میگیره. خب این انضمامی که مشمول اطلاق صحیحه ایس و صحیحه مشمول اطلاق صحیحه ایس و صحیحه عبدالرحمن بن حجاج بود، به وسیله روایت یحیای ازرق از اطلاق
رفعیت میشه دیگه، تغییر میشه دیگه، اینو خارج میکنیم، باقی میماند تحت روایت عبدالرحمن ابن حجاج و سیعی، باقی میماند تحت او صورت انفرادش. عبارت با اون مقدمه‌ای که ذکر شده نتیجه نتیجه گیری مسامحه شد، نتیجه باید به جوری دیگه تقریب بشه، همونطور که دیروز هم خوندیم که مرحوم صاحب وسائل فرموده که شیخ طوسی این روایت عبدالرحمن ابن حجاج را حمل کرده است بر این لمامر، یعنی به خاطر روایت یحیای ازرق. این لمامر یعنی اگه اون نبود این هر ستا را میگرفت، هم انفراد را هم انزمام را، انفراد ترویه به تنهایی، انزمام انفراد عرفه به تنهایی، انزمام هر ستا را میگرفت. ولی چون قبلش بعضی از افراد که ترویه و عرفه جمعاً او را روایت یحیای ازرق گرفته و خاص نسبت به او هست، اون از تحت روایت ایس و روایت عبدالرحمن بن حجاج خارج میکنه. این پس ایشون فرموده که در این موارد اگر شخص روز نهم بر اساس این روایت ما باشیم و این روایت یحیای بله روایت ما باشیم و روایت عبدالرحمن بن حجاج بله در مقابل روایت یحیای ازرق به عنوان روایت معارض حساب نمیشه، چون بله حالا چطور معارض حساب نمیشه؟ به خاطر اینکه این نهی ظاهر در انفراده. حالا چطور ظاهر در انفراده؟ با اون بله مقدمه ای که فرموده باید از رای اطلاق پیش می اومد، به ازباب تقیید، اطلاق و تقیید. ولی با اون تصریح به نتیجه در وسط عبارت فرموده که انفه این عبارت را کسی میگه ناظر به فرد انفراد شامل فرد اجتماع اصلا نمیشه. پس ما این روایت یه موردی را میگه، اون یه مورد دیگر را میگه. حالا این به اصطلاح اون چیزی که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اومده. بله اگه عبارت رو ما به این صورت معنا بکنیم که اگه در اینجا کسی ادعاش مدعای او این باشه که لا تجالس زیدن ولا امرن، فقط فرد انفراد رو میگیره، فرد اجتماع رو اصلا نمیگیره، در اگر این ادعا ثابت باشد تعارض منتفیه. ولی خود این ادعا محل اشکاله، چون اینجا که میگه لا تجالس زیدن و لا تجالس امرن، این بگه فقط انفراد رو میگیره، شامل فرد اجتماع نمیشه، این استظهار صحیح نیست، برخلاف فهم عرفی از این عبارات هست. پس ولی اگر نه ادعا این باشه که نه اینجا لا تجالس زیدن و امرن با لا تجالس زیدن و لا امرن فرقشون در اینه که در لا تجالس زیدن و امرن فقط اجتماع ممنوع هست، انفراد موضوع من نیست، ولی لا تجالس زیدن و لا امرن هم انفراد ممنوع هست هم انضمام ممنوع هست. اگه اینجوری ما تقریب بکنیم کلام مرحوم شیخ را، اون وقت در مقام جمع به وسیله روایت یحیای ازرق تغییر میشه این اطلاق، چون اطلاق داره دیگه، در خصوص این که وارد نشده، چون اطلاق داره با این حالا این فی حد نفسی این جمع تمام. اگه ادعای اطلاق بکنیم که این عبارت خود این تعبیر که لا تجالس زیدن ولا امرن این اطلاق داره، خصوص این نیست، لا تجالس زیدن و امرن اینه. ولی حالا این به حسب قاعده کلی این ادعا در این موارد تمامه، جا اشکالی نیست که لا تجالس زیدن ولا امرن، این معناش اینه که نه زید نه ام نه معن نه منفردن، این به حسب قاعده کلی این حرف تمامه. در معنی عرفی هم اگر ادعای خصوص انفراد که ممنوع خصوص انفراد باشه صحیح نیست، ادعای اطلاق با این تعبیر تمام مشکل نداره، منتها این که آیا با توجه به خصوصیت مورد که این دوتا در کنار همدیگه هستن، یوم ترویه و یوم عرفه، این دوتا در کنار همدیگه هستن. در این مورد اگه امام بفرماید که لا تصوم روز ترویه و روز عرفه، هیچ کدوم از این دو روز را روز نگیر، آیا این مثلا بله هیچ کدوم از این دو روز را روز نگیر بذار برای بعد، آیا این ظاهر این دلیل این نیست که این دوتا معن مورد نفع خصوص این دوتا معن هست؟ یعنی از باب اطلاق نباشه، از باب صراحت باشه، از باب اختصاص باشه. از خود این تعبیر با توجه به اینکه شخص روز ترویه اومده و در ذهنش این هست که روزه سه روز رو بگیره، خب طبق قاعده اگر روزه سه روز رو بخواد بگیره طبعا باید از روز ترویه شروع بکند، روز ترویه رو روزه بگیرد، روز عرفه رو در دنبال او انجام بده. اونی که متوقع در این مورد هست اینه که بله این دو روز رو با هم روزه بگیره، چون میخواست ثلاثت ایام در حج رو، هفتم رو نرسید ولی هشتم که رسید این دو روز رو با هم میخواد بگیره. با توجه به متوقع بودن انضمام، اگر امام در اینجا بفرماید نه روز ترویه روزه بگیر نه روز عرفه روزه بگیر، هیچ کدوم این دوتا رو روزه نگیر، بله اشکال اینه که متفاهم از این کلام با توجه به این توقع در بین اینه که این دو روز رو معن روزه نگیر، این اشکالی است که در اینجا هست. وقتی اینجوری باشه این روایت میشه در خصوص این مورد، در خصوص انضمام وارد شده که این دو روز را معن روزه بگیری که روز سوم را به ایام تشریق بگذاری، این صحیح نیست، باید کل سه روز را بذاری برای بعد. اگه اینجوری معنا کردیم روایت در این مورد خاص این صحیحه عبدالرحمن حجاج دلیل بر من میشه، روایت یحیای ازرق دلیل بر جواز میشه، نوبت به جمع بعدی میرسه. ولی کلام در این که آیا اینجوریه، یعنی این اشکال تمامه، آیا با توجه به توقع انضمام این دلوز به هم دیگه مفاد روایت من از خصوص انضمام هست، یا اینکه نه اطلاقی که بیان شده در کلام مرحوم شیخ و یا در صدر عبارت مرحوم آقای خویی این اطلاق تقریبش تمامه و اینجا ممکنه جواب داده بشه به اینکه بله به لحاظ توقع تعبیر مورد اینه که این شخص اینجور بگه که بله به لحاظ توقع مناسب با مورد روایت اینه که این نهیت انضمام بشه، ولی امام علیه السلام در مقام بیان این حکم اگر میخواست فقط انضمام را مورد من قرار بده، خب همون عبارت لا یصوم را می آورد بدون تکرار لا، چون متوقع این بود دیگه صوم ترویه و عرفه معن باشه. امام بفرماید که امام میفرماید که لا یصوم یوم ترویه و یوم عرفه، ولی تعبیری که از امام صادر شده این نیست، تعبیر اینه که لا یصوم یوم ترویه ولا یوم عرفه. این تعبیر لا یصوم یوم ترویه ولا یوم عرفه این عبارتی است که به کار گرفته میشه در جایی که انفراد هم مورد نظر هست، انفراد هم مورد نظره، به الا اگه انفراد مورد نظر نباشه این تعبیر مناسب نیست. بله به لحاظ متوقع در بین این بود که امام اینجور بفرماد، ولی در این حال امام علیه السلام با اینکه اونی که در ذهن سائل بود این مطلب بود، یه مطلب اضافه ای را امام علیه السلام به صورت قاعده کلی فرمود که این دو روز نباید روزه گرفته بشه، نه روز ترویه و نه روز عرفه، این دو روز هر کدوم از اینها، یعنی من در هر کدوم از این دو هست. در حقیقت حاصل بیان امام علیه السلام این میشه که اگر کسی روز هفتم را روزه گرفت فبه ها روز هشتم و نهم ملاک روز گرفتن در هشتم هست، در نهم هم هست، هشتم و نهم اینجا میتونه روزه بگیره که مجموعا بشه سه روز. ولی اگر روز هفتم رو روزه نگرفت، نه ملاک در روز هشتم هست نه ملاک در روز نهم. ملاک روزه گرفتن نه در روز هشتمه نه در روز نهمه. خب این تعبیر دلالت بر این میکنه که ملاک نه در اینه نه در اون، هیچ کدوم از اینها نمیتونن به اصطلاح ملاک روزه گرفتن درش نیست. خب این که ملاک روزه گرفتن درش نیست، این عبارت مقتضاش اینه که ممنوع هم حالت انفراد باشد هم حالت انضمام باشد، چه انفراد چه انضمام. معناش در نتیجه این مفاد این عبارت منع از روز هشتم و نهم می شود، چه در حال انفراد چه در حال انضمام. اینطور نیست که مفهوم و متفاهم خصوص حال انضمام باشه. بله شخصی که اومده روز تلویه را روز هفتم رو روزه نگرفته، وقتی سوال میکنه یا عبدالرحمن نجار به نیابت از او سوال میکنه، معناش اینه که امروز و فردا رو روزه بگیره یا نه، متوقع این بوده. ولی تعبیر امام در جواب نشون دهنده اینه که هیچ کدوم از اینها ملاک روزه گرفتن را نداره، صلاحیت روزه گرفتن را نداره، اهم از این که به انفراده باشد یا به انضمام یا به انضمام باشه. ظاهر این تعبیر اینه. این با توجه به این تعبیر مورد من مطلق میشه دیگه. وقتی که مطلق شد دوباره همون حرف برمیگرده که از یک طرف ما روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت عیسی بن قاسم را داریم که فرمودن که روز هشتم و نهم نمیتواند مورد روزه قرار بگیرد، لا منفردن و لا منزمن. از طرفی روایت یحیای ازرق دلالت میکنه برای اینکه این دو روز منزمن میتواند مورد روزه قرار بگیره، منفردن نمیتونه. خب میشه از مواد تقلید اطلاق. این روی حساب این وجه، یعنی این جمعی که مرحوم شیخ کرده، مشکلی نداره. اگر در این مرحله این رو قائل نشدیم، یعنی گفتیم که نه مفاد این روایت نهی خصوص انضمام هست، اگر خصوص انضمام بود خب در حقیقت میشه از موارد تنافی بین دو طایفه از دلیل که در مورد واحد احد و ما یثبت شیئا یثبت شیء و الاخر ینفی شیء، روایت یحیای ازرق یثبت جواز این را، روایت عبدالرحمن بن حجاج به عید ینفی جواز این را. خب از جهت موردی میشه از موارد تباین، ولی از جهت کیفیت دلالت و به لحاظ حکم مذکور خب یکی از اینها تجویز میکنه یک دیگری منع میکنه. خب اینجا نوبت میرسه به جمع حکمی، موردن که یکیه ولی از نظر حکم قابل جمع هستن. بگیم که اون روایتی که میگوید جواز جایز هست به این صورت، خب اقل جواز استحباب دیگه، یعنی این فرد مصداق مأمور به میتونه باشه، حامل ملاک هست. اون روایتی که روایت ایس و روایت عبدالرحمن حجاج میگه این کار را نکن، این کار را انجام نده، بلکه بگذار، تأخیر بیانداز برای یوم تشریق، بعد یوم تشریق، این قابل حمله. بگیم از جهت اینکه میتوانی این کار را انجام بدی، لازم نیست، متعین نیست روز هشتم و نهم، میتوانی کلش را متتابعا انجام بدی، یا اینکه بهتر است که این کار را انجام بدی. در مقابل اون فرد اول، اون خصوصیت اول که دو روز هشتم و نهم به اضافه روز مثلا چهاردهم باشه، در مقابل این بهتره، میشه از باب افضل افراد واجب دیگه، میشه از موارد جمع حکمی. این هم مطلب دومی است که در عبارت صاحب وسایل اومده. صاحب وسایل بعد از حمل شعر فرموده یمکن حمله علی جواز او استحباب. خب این مال روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت ایست. البته در روایت ایست این عبارت وارد شده و جای اشکال نیست، ولی نسبت به روایت عبدالرحمن بن حجاج یه اشکالی در متن روایته که اشکال عبارت از اینه که این روایت از جهت کیفیت نقل مختلفه. به حسب بعضی از نقلها اینه که یصوم ثلاثت ایام قبل ترویه به یوم و یوم ترویه و یوم عرفه، قال فإن فات او صوم هذه الأيام فقال لا يصوم يوم الترویه. خب اینجا بعد اون عبارتی که ما خوندیم قبل از ترویه به یومن داره و یوم الترویه و یوم عرفه، بحث به این عبارت اینه. و این گفتن که در کلام مرحوم خویی هست که این در وافی در این به این صورت نقل شده، در وسائل هم به این صورت نقل شده، ولی این روایت به کیفیت دیگه‌ای هم در نقل او اومده که در تهذیب و استفسار متن این روایت مختلفه. اونجا داره که یصوم ثلاثة ایام قبل یوم ترویه، اون سه روز قبل از روز ترویه باید انجام بده، سه روز قبل از روز ترویه، اون ثلاثة ایام حج را سه روز قبل از روز ترویه. اگه این سه روز فوت شد دیگه نمیتونه انجام بده مگر اینکه بذاره برای بعد ایام تشریق، یعنی باید قبل از هشتم تمام بشه. این عبارت تهذیب و استفسار بنابر این نقل باید ثلاثة حج لزوما قبل از یوم قبل از روز ترویه تمام شده باشه، یعنی روز پنجم و ششم و هفتم مثلا، یا چهارم و پنجم و ششم، اینجوری باید باشه. این روایت بنابر این نقل این مضمون رو داره. خب این مضمون هم قابل التزام نیست دیگه، چون قبلا روایاتی داشتیم که تهدید کرده بود که این سه تا روزه، اصلا روز جایگاه اصلی ثلاثة حج هفت و هشت و نه هست. این روایتی که میگوید که اصلا کلش باید قبل از روز هشت، اون سه روز باید قبل از روز هشتم تمام بشه، با اون روایات قبلی تنافی داره. اگر روایت عبدالرحمن بن حجاج را بنابر نسخه استفسار و تهذیب مطبوع حساب بکنیم، مضمونش اصلا قابل التزام نیست تا ما در مقام جمع بین این روایت و تعارضش با روایت یحیای از رحمان. ولی اگر نه روایت عبدالرحمن بن حجاج را به نحوی که در وسائل و وافی اومده حساب بکنیم که عبارت اینه که قبل از ترویه به یوم و یوم ترویه و یوم عرفه، یعنی این باشه، خب از جهت مضمونی با اون روایات دیگه تنافی نداره، بلکه این قسمتش موافق با روایات دیگه است. فقط در جایی که شخص فاته این سه روز معین، اونجا اختلاف پیدا میشه. این نسبت این یکی از معارضها. پس معارض اول در مقابل روایت یحیای ازرق، روایت معارض اول روایت عبدالرحمن بن حجاج و روایت عیسی بن قاسم بود. روایت دیگه‌ای که به عنوان معارض ذکر شده برای روایت بعدی، بله، روایت فضل ابن علی ابن فضل واسطی، حدیث چهارم همین باب 52، به اسنادی از محمد ابن احمد ابن یحیی از ابنان ابن موسی عن محمد ابن عبدالحمید علی ابن فضل واسطی قال سمعت و یقول اذا صام المتمتع یومین لا یتاب از صوم الیوم الثالث، تتابع و توالی نداشته باشد صوم او با روز ثالث، فقط فات و صیام ثلاثة ایام فی الحج فلیصم به مکه ثلاثة ایام متتابعه. ثلاثة ایام حج باید متتالیان انجام بشه، اگه بدون توالی انجام بشه اثر نداره، باید بذاره برای بعد رجوع به بلد و اینها. فلیصم به مکه ثلاثة ایام متتابعات، فإن لم یقدر و لم یقم علیه الجمال فلیصمها فی الطریق او اذا قدم علی اهله صام بله او اذا قدم علی اهلی صام عشرت ایام متتابعات. این روایت دوم که روایت فضل واسطی است، هم به حسب سند بله به حسب سند شیخ فضل در او فضل واسطی است، به نقل قرب الاسناد به نقل قرب الاسناد هم آخر سند علی ابن فضل واسطی از ابو الحسن علیه السلام از امام کاظم علیه السلام. خب این روایت گفتن معارض با روایت یحیای ازرق، روایت یحیای ازرق دلالت بر این دلالت بر جواز صومین ترویه و عرفه به اضافه یک روز بعد ایام تشریق میکنه. این روایت که نه مطلقا جایز نیست، به هیچ نحوی بدون تتابع جایز نیست. خب نسبت به این روایت هم جواب دادن، گفتن که این روایت اولا من حیث سند این روایت تمام نیست، چون در سندش علی ابن فضل واسطی که در مورد او توثیقی وارد نشده، بنابراین به این روایت نمیشه عمل کرد. اشکال دیگه‌ای که در اینجا اومده اینه که این اگر من حیث سند هم تمام باشه، مضمون او لزوم تتابع و عدم کفایت بدون تتابع هست به نحو اطلاق دیگه، به صورت قاعده کلی و مطلق. این به اطلاقش اون تفریق خاصی که روایت یحیای ازرق دلال داره، این به اطلاقش اونو میگیره. روایت یحیای ازرق در خصوص این تفریق خاص فرموده جایده، مثل بقیه موارد حمل مطلق بر مقید، تقیید مطلقات به مقیدات، اینجا هم جای جمع عرفی هست دیگه. این عام که در مقابل خاص معارض حساب نمیشه، یا مطلق در مقابل مقید معارض حساب نمیشه، روی حساب به این روایت نمیشه. این به اصطلاح این قابل تعارض با اون روایات نیست. این جوابی که از این دادن، اشکال جواب اول ضعف من حیث سند، جواب دوم هم اینه که بله یعنی جواب دوم اینه که از باب مطلق و مقید هست.